اگر مشکلی هم تو زندگی او قرار میده، مثل یک مربی دانا که داره متعلم خودش رو رشد میده، او رو با مشکلات مواجه میکنه، ولی به وقتش راه حل به اونشون میده، به وقتش او رو دستگیری میکنه. چه کسی ممکنه که مایوس بشه از رحمت ربش مگر انسانهای گمراه؟ پس بدونین یأس از رحمت خدا بالاخص تو بزنگاه‌های زندگی این عین گمراهیه. هر روز که سوره حمد رو داریم میخونیم در نماز یا غیر نماز به این نکته توجه کنیم. خدای ما رو اولین قرار نده. زال و گمراه کیه؟ اون کسی که از رحمت واسعه تو مایوس بشه. انشالله همیشه امیدوار باشیم به رحمت خدا.
ای اهالی ایمان، مهر دوری از شیطان، کتاب بیداری.
در پناه صاحب قرآن باشید. هموطنان خوبم، ایرانیان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو معارف، ساعت 21:01 هست و همچنان بخش دوم برنامه های رادیو معارف رو میشنوید در دوشنبه 27 بهمن ماه، و یک قطره از دریا رو شنیدیم و حالا میخواییم درس خارج فقه آیت الله نور همدانی رو در برنامه فقه آل محمد تقدیم حضورتون کنیم به مدت 23 دقیقه.
فقه آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله در ازین. بحث ما میدانید که درباره ربا بود. مسئله ربا خیلی مسئله مهمیه. آیت الله تبارک الله و تعالی فرمود در قرآن گناهی در اقتصاد بالاتر از ربا شمرده نشده است. گفتن در قرآن دو گناه بسیار مهم تلقی شده با اون همه آیات. یکی مسئله تولی کفاره، یکی هم مسئله رباست. اینطور فرمودن. بنده ما خبر سرم که در تبعیت از کلام استاد، بنده هم در روایات گناهی بالاتر از ربا نمی‌بینم. و این مطلب در نتیجه روایاتی که به عرض محترم خواهد رسید به عرض می‌رسه. خب ما با از اخبار اهل بیت چه استفاده میکنیم؟ ما راهی برای پی بردن به واقعیات و احکام خداوند جز اخبار اهل بیت علیهم السلام بعد از قرآن نداریم. سه تا کتاب خواستم عرض کنم که باید به اینا توجه زیاد داشته باشیم. یعنی کسی که میخواد فقیه بشه جز این راهی نداره. یکی جامع احادیث شیعه، کتابی است آیت الله عظمی آقای بروجرده اعلی الله و قامه در زمان خودشان بعد از اینکه ایشان قبلن در سن 25-26 سالگی از نجف بعد از فارغ التحصیل که علمای بزرگ برگشته به بروجرد و در آنجا در حدود 50-60 سال کارش جز مطالعه و تحقیق و اون ذهن و ذکاوت و توفیق پروردگار نبوده. بعد هم در حوزه علمی قم که بنده قبل از ایشان به قم آمدم در تمام درساشام افتخار حضور داشتم، بالاخره در حوزه علمی قم بعد از اینکه تحولی به وجود آوردن، یعنی که از تحولا در فقه بود، بعد هم فرمودن بالاخره ما کتاب هایی داریم در فقه ما که اخبار اهل بیت هستن از اونا میگیریم. در اون زمان از زمانی که قبل از صاحب مسائل همون تهذیب و استبصار و من لا یحضر و کافی بوده، اما صاحب مسائل در قرن تقریبا 11 هجری کار مهمی انجام داد. ایشان آمدن مسائل نوشتن از کتب که اون کتب رو در جلد اول وسائل ذکر کرده، در اول جلد اول که از 75 کتاب در اختیار داشته، 75 هم بالواسطه نقل میکنه، سعی کرده از این اخبار رو جمع کنه برای فقه و فقاهت، سعی کرده برای هر مسئله فقهی یک بابی درست کنه. آقای بروجرده بودن 7000 باب درست کرده در این وسائل شیعه. در این وسائل شیعه که خب این وسائل شیعه الان در 20 جلد در 30 جلد چاپ شده، در حدود 36000 حدیث در وسائل شیعه وجود داره. بعدیشان فرمودن به این که در این حال وسائل که سعیش این بوده که برای هر حکم فقهی یک روایت درست کنه، کارش این بوده، مشکلی به وجود آورده و اون این که 7000 باب که ما نقل کرده، خب روایت های ما اقدم چند مطلب را میده، این روایت ها را تقطیع کرده، قطعه قطعه کرده، اون قطعه ای که مناسب بوده با اون باب اونجا نوشته، اون قطعه مناسب با باب دیگه اونجا نوشته، خب اینجا نوشته. بعدم نگفته که این روایت کجاست، مثلا در هر یک مقدار ذکر کرده، فقط در بابا داره تقدم ما یدالله علی و یعطی ما یدالله علی، یک حواله های مبهمی را به این ترتیب ذکر کرده. در ایلال خدمت بسیار بزرگی انجام داده، در زمان ایشان این خدمت بسیار بسیار مهم بوده، این کتاب هم قرده ها مورد استفاده است. بعد از اون یکی از علمای دیگه به نام حسین نوری، این اهل نور مازندرانه، ایشان هم آمده مستدرک نوشته، اون چی که از صاحب مسائل به دستش نیامده و ننوشته، ایشان استدراک کرده و نوشته. خود وسائل در حدود 36000 حدیث داره، اونم 23000 حدیث را در مستدرک الوسائل نوشته، ولی کافی نیست. ایشان فرمودن آقای بروجرده کافی نیست، اخبار بیش از اینه. این بود که ایشان سعی کردند و مطرح کردند و در یه مقدار شرکت داشتم در اجابت و امتثال امر ایشان. خلاصه ایشان کتاب جامع احادیث شیعه 48000 حدیث، 48300 حدیث را ایشان در اینجا آورده. خب این کتاب را همان باید داشته باشن، باید نگاه کنیم، اگر کسی خود فقیه بشه، خب در راه فقاهت جز این وجود نداره، باید خودتان را آماده کنید، خودمان آماده کنیم 48300 حدیث را ببینیم، با رجالشان، ادبیاتشان و خصوصیاتشان باید ببینیم. خب بالاخره ایشان ما برای خاطر بحث خودمان که روا هست به همه اینا مراجعه از همه اینا یاد داشت، این بود که بحثمان را با توفیق پروردگار از اینجا آغاز بکنیم. اون این است که گناهان دو قسمه، گناهان کبیره و گناهان صغیره. بلکه مبسوط‌تر از این باید بگم اینجا نوشتم یکی از موضوعات مهمی که در احادیث و آثار اهل بیت علیه السلام وجود داره بیان مراتب و درجات اعمال خوب یعنی حسنات، چون برای خاطر اعمال خوب همه در یک سطح نیستن، درجات متفاوت دارن. البته این مراتب و این همه از مصالحی که خداوند میدانه سرچشمه گرفته و بیان مراتب اعمال بد و سیئات اینم با مراتبش و درجاتی داره. نظر و مقصود اینه ترغیب به اعمال خوب مخصوصا مراتب بالا. مثلا همون نماز رو شما ببینید، نماز یکی از فرایض است و عمل خوب دیگه، اما نماز درجات داره. خب این درجات و مراتب باید مورد توجه ما باشه. اگر بنده فرصت ندارن شما فرصت کنید به این که روایات که معروف به مراتب اعمال بنویسید یک چیز آموزنده خواهد بود. مثلا حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله برای شناخت اشخاص میگه لا تنظر الى صلاتهم و صومهم و کثرت الحج و تنتنتهم و لیل. اگر باید یه نفر بشناسید فقط به نمازش، به روزش، مکه رفتنش، حتی نماز شب نمی کنه. اون نظر الى صدق الحدیث و اداء الامانه. این دو چیز معیار شناخت کامل همینه. الى صدق الحدیث هرگز دروغ نمیگه و هرگز در امانت به اون چی که به اون سپرده شده وظیفه داره خیانت نمیکنه. خب از این قبیل زیاده. یا امام صادق علیه السلام فوق کل ده برن برن حتی یقتل رجل فی سبیل الله فلیس فوقه بر. هر عمل خوب، عمل خوب بالاتر و بالاتر از خود داره تا اینکه کسی شهید بشه دیگه عملی بالاتر از اون مثلا نداره. از این قبیل خلاصه اگر فرصت بشه کسی اینا رو جمع کنه برای شناخت تأثیر و ترغیب در اعمال خوب و همینطور برای خودداری از اعمال بد، خیلی اینا اثر داره. خب حالا ما در اینجا وارد بشیم بحث این که در این تقسیم، در این تقسیم حسنات و سیئات، در این تقسیم معاصی کبیره داریم و صغیره داریم. بابهایی در روایات ها منعقده برای معرفه معاصی کبیره و معرفه معاصی صغیره در نتیجه. خب در سوره نساء آیه 31 این طوری داره که وین عرض کنم همین اونم بله اونم باید توضیح داده بشه. این هم باید توضیح من دادم. اصلا یک چیز شما اگر بنویسید واقعا بتوانید همه اینها را شرح بده یک کتاب بسیار بسیار آموزنده خواهد شد. این تجتنبون آیه این باشه این تجتنبون کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. اگر شما از کبائر اجتناب کنید ما گناهان صغیره را به شما میبخشیم. خب بنابراین یک آیه است، آیت الله طبایان داره در سوره نساء آیه 31 در تقسیم اعمال یعنی گناهان به کبیره و صغیره. گناهان کبیره چه؟ گناهان کبیره البته شیخ انصاری هم داره رسالتان فی العداله جزء همان مکاسب بود، در اواخر مکاسب چاپ شده بود این رساله را. عادل کسیست که از گناهان کبیره اجتناب کنه و الا کسی که مرتکب گناه کبیره باشه این عادل نیست. و صغیره را هم اصرار نکنه چون برای که اصرار برای صغیره هم یک گناه کبیره میشه. خب وقت در آنچه شیخ بحث مفصلی داره که بالاخره عادل این چنینه. حالا بگرد زمان آمد بینید بگرد صاحب جواهر در جواهر در بحث نماز جماعت میگه خب گناهان کبیره را این چون تفسیر کردن گناه صغیره هم این است که اینطور از کبیره نباشه و اصرار بر صغیره هم نشه. اما ببینید عدالت همانطور که شیخ انصاری و دیگران گفتن ملکه است که شخص یک ملکه‌ای داره در نتیجه تقوا و ممارست در انسان یک ملکه‌ای به وجود میاد و اساس اون ملکه است که گناه نمی کنه، گناه کبیره نمی کنه. و یا عدالت ملکه است یا عدالت ترک همان گناه هاست. نتیجه کجا ظاهر میشه؟ یک کسی که امروز بالغ شده این گناه نکرده ولی اون ملکه هنوز حاصل نیست. ملکه بی ممارست و به گذشت زمان انسان وقتی که کاری بکنه این کم کم یک ملکه بود، مثل ملکه شجاعت، سخاوت، از طرف ملکات رذیله، حسد و بخل. خلاصه ملکه چیزیست که به ممارست در روح انسان به وجود میاد. خب گفتن بیاییم که عدالت یک ملکه ایست که در انسان به وجود میاد، در اساس اون تقوا و اون ملکه انسان خودداری میکنه از انجام گناه کبیره. خب بعد حالا منظورم که صاحب جواهر میگه بیاییم که نه، عدالت همون ترک گناهه، ترک گناه میشه عدالت. اون ملکه رو ایشان میگه که اوحدی از مردم دارن. ایشان میگه من دو نفر صاحب جواهر، میگه دو نفر سراغ دارن که اون ملکه داشته باشه، یکی مقدس اردبیلی، یکی هم صاحب تفسیر برهان سید ماجد بهرانی. ایشان میگه من در این دو نفر فقط سراغ دارم که این ملکه بوده، در بقیه این ملکه مشکل باشه، عادل زیاده. عادل زیاده این آیده همه اون ملکه دارن یا همه ترک؟ مثلا کسی که اول بلوغشه این الان عادله چون گناه نکرده فیلن تا باقی، اما هنوز ملکه حاصل نشده، ملکه به ممارست حاصل میشه. برسه یک بحثی کاری بود. حتی ایشان میگن این که از حد مقدس اردبیلی با اون مقام ازش یک سؤالی شد درباره یک گناهی، ایشان ذکر کنه، گفت به خدا پناه میبرن که برای من چنین جریان به وجود نیاد. فکر نکنید به این که اون ملکه یک چیزیست که اینقدر قرص و محکم باشه و اینا. خلاصه عدالت میگه ترک گناه هست و نه نه اون ملکه اینا. بحث نداره. بنده فعلا بحث همین است که درباره معاصی کبیر، درباره کبائر و صغائر. خب برای این موضوع به سه جا مراجعه کردم. اول بهار الانوار، در بهار الانوار، این بهار جلد 76. البته باید بدانیم که بهار دو تا چاپ داره، یک چاپ بیروت، یک چاپ ایران است. اینا تا جلد 50 اینا هم یکی هن، اونجا رفته والا تفاوت به وجود آمده، یعنی بعضی اون آخر بردن اول بردن آخر اینا. خلاصه از آن جای بعد در شماره گل تفاوته. این که بنده از شما از چاپ بیروته. در جلد 76 ابواب معاصی کبیره و ابواب معاصی صغیره، آیه همینه، این تجتن بود اون آیه که خواندم، چون اولیشون آیات ذکر نه. آقای بروجید رحمت الله علیه یکی از ایراداتش تقریباً یکی از مطالب صاحب و وسائل آیه ذکر نکرده، اینی که ایشان که ارز کردن 48,000 حدیث و 6,300 جرجام و حادث شیعه که اونای بریدی در هر باب اول آیات قرآن ذکر میکنه. ایشان گفتم باید همینطور باشه، اول آیات قرآن ذکر کنیم بعد حادث اهل بیت ذکر کنیم. اینی که در این جام و حادث شیعه این کتاب خیلی زیاد نیست و خیلی هم جلداش گران و بالاست و الا بنده به هر کدام اشویدم از این کتاب میدادم، چون کتاب خیلی مهمه، جام و احادیث شیعه که آیت الله زاهی بروجردی دیگه ترتیب دادن و چاپ شده این اول. خب کتاب خیلی مهمه، اما بالاخره سعی شده که نواقص برطرف بشه، اولا اون تقطیعات و سایل از بین برده، سانن در هر باب اول باب آیات قرآن ذکر کرده. بله، یکی از آیات اینه، این تجتن بو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. اگر شما از کبائر اجتناب کنید ما گناهان صغیر را به شما میبخشیم. خداوند اینطور فرموده آیه 31 از سوره نساء. خب اول آیات ذکر کرده در بهار، بعد رباعیات ذکر کرده. خب باز یکی از کتاب ها نگاه کنید، با این کتاب باید ما آشنا باشیم اگر میخواییم فقیه باشیم. باز یکی از کتاب ها سفینة البحاره که واقعا زحمت کشیده. شما در ماده همون کبره و صغره نگاه کنید، اون یک مقداری از احادیث مربوط به گناه کبیره و صغیره. باز یک کتابی که مستدلک سفینة البحاره، یه آیت الله نمازی شاهرودی خاشی خباز که سفینة البحاره دمشق، این 8 جلد چاپ شده. خب خیلی کتابه، خیلی زحمت کشیده. شاید پر زحمت ترین کتاب های شیخ عباس قمی همینه، کتاب سکنة البحار که در 8 جلد چاپ شده. اما آیت الله نماز شاهرودی تقریبا 10 جلد هم مستدرک بر این نوشته که ها شیخ عباس قمی موقع نوشتن اینا رو نوشته، اما نه خیلی ها ازشون فوت شده، خیلی ها ایشان دسترس نداشته، اونم یک مستدرک سکنة البحار نوشته. بنده در اینجا با مراجعه به بحار، با مراجعه به سفینة البحار، با مراجعه مستدرک سفینة البحار، میخوام عرض بنده اینه که میخوام بگم از اینا ثابت که ربا از تمام گناهان مسئولیتش شدیدتره بر اساس اخبار اهل بیت علیهم السلام. خب ما برای این کار چه کار کردیم؟ یعنی بگم در جامع احادیث شیعه هرچی از پیغمبر صلوات الله علیه روایاتی هست درباره ربا با مقایسه با زنا و گناهان دیگه، و همینطور در وسائل و همینطور در مستدرک استفاده از این اخبار که ربا از تمام گناه ها شدیدتره. پس محل بحث ما رباست، باید این کوچک نشماریم، اینو باید مهم بشماریم. انشاءالله تعالی بقیه را در عرضتان میرسانیم.
لبيك 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 يا الله لبيك 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 يا الله.
شبتون بخیر همراهان گرامی، شنونده برنامه فقه آل محمد بودید، درس خارج فقه آیت الله نوری همدانی و ما همچنان با بخش دوم برنامه های رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت در محضرتون هستیم. ساعت 21 و 25 دقیقه است.
پیش اسمی که تو باشی خیلی وقتا کم میارم، هرچه هستم از تو هستم، هرچه دارم از تو دارم.
من زنده ام
تو باشی، رسم عاشقی جنونه، رد پیرهن شهیداست، لاله ای که رنگ خونه.
مردم ایران سلام، من علی زمانیان هستم، متولد یکی از روستاهای شهر نهاوندم و تازه 28 سالم تموم شده. از نوجوانی دوست داشتم طلبه و شاگرد مکتب امام صادق علیه السلام بشم.
تا پایان سطح 3 یعنی پایه 10 حوزه رو ادامه دادن که در حال ادامه تحصیل بودن.
از وقتی که یادم میاد همیشه سعی کردم پای کار انقلاب اسلامی باشم.
الگوی برای جوانان انقلابی بود، یه فرد متدین، همیشه پای مواضع انقلاب بود.
خیلی مقید بودش، آدم منضبطی، آدم با ادبی بود.
تا ابد خورشید من باش توی این شبای تاریک.
یادمه توی همین اغتشاشات دیماه که میخواستم به عنوان یه طلبه از مردم دفاع کنم، مامانم بهم میگفت پسرم مراقب باشی یا تو تازه دامادی. منم با همون زبان لوری گفتم مامان جو، ایما باید به وظیفه‌مو عمل کنیم، چه تازه عروسی کرده بایم، چه خیلی وقت پیش.
با او امام زمان در جریمون علیم دیو و عروسی که در هنوز اساسش هم کارتونه.
آره آره مامانم درست میگه، همین دیشب که به اتاقم سر زدم دیدم هنوز نصف بیشتر وسیله هامون توی کارتونه. البته این خیلی مهم نیست، مهم اینه که من هنوز زنده هم. تازه خبر نداری اسمم رو هم کنار اسم بزرگایی مثل همت و باکری نوشتن، این افتخار نداره؟
افتخار منم علیمم عزیز گرامو، بیا تنها پسر من، افتخار منم باش، افتخار منم، فدای امامزم.
توی اغتشاشات دیما تروریستای نامرد جسمم رو از همسر و پدر و مادرم و بستگان و دوستام گرفتن. حالا هم مزارم توی گلزار شهدای روستای جهان‌آباد شهر نهاونده. رفیق اگه مسیرت خورد یادت نره به هم سر بزنی ها.
افتخار روستامون بوده، اغتشاشگرا آمریکا اسرائیل هیچ غلطی نمیتونن بکنن.
تا ستون سنگی تو زیر طاق آسمونه، سقف این گنبد آبی رو سر زمین میمونه.
راستی مردم ایران اینجا همه خوشحالن و جاتون خیلی خالیه.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، اینا مرده نیستن، بل احیاء عند ربهم يرزقون، زندن پیش خدان، خرسندن، خوشحالن.
وطن از لال زار خونتان خاکی خدایی شد، دل بیدارتان تکبیر گویان کربلایی شد، به خون خود کفن گشتید آری با ردای سر، که تا روز قیامت زنده اید ای سوره های سر، سوره های سر.
درود بر شما همراهان و شنوندگان ارجمند رادیو معارف. 21 و 28 دقیقه هست ساعت، 27 شعبان، 27 بهمن 1404 و در این دوشنبه شب زمستانی دقایق پایانی برنامه های رادیو معارف رو در بخش دوم سپری میکنیم. لحظات دیگر برنامه برکرانه نور رو پخش میکنیم و حضرت آیت الله جوادی آملی آیات 122 و 123 سوره مبارکه انعام رو تفسیر می‌فرمایند. امیدوارم برنامه رادیو معارف مورد دیدنتون قرار گرفته باشه تا این ساعت و در ادامه هم همراه بنده و همکارانم در بخش بعدی باشید. در این روزهای باقی مانده ماه شعبان بسیار ملتمس دعای خیرتون هستیم. بنده مصطفی اسماعیلی به اتفاق آقای محمد حسین پور تهیه کننده، آقای رضا رضایی صدا بردار و آقای سید مشتبه هاشمی هماهنگی پخش در این بخش در خدمتون بودیم.